دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه 16
اللهم صل على محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان، دانش آموزان، جوانان و نوجوانان گرامی و بسیار بسیار خدا رو سپاسگزارم از اینکه توفیق داد در این جلسات در خدمت شما باشم. با توجه به اون برنامه ریزی که انجام شده، این جلسه آخرین جلسه ای است که ما در خدمت شما هستیم، اما مطالب بیش از این هاست و توضیحات بیش از این هاست که بنده عرض کردم. این مختصری بود از سیر مباحث که انشالله اگر که علاقمند شده باشید میتونید از مباحث استاد عزیزمون جناب آقای عظیمی بیشتر بهره ببرید. میتونید به سایت مراجعه کنید dinefetri.com و جلسات بیشتری رو و توضیحات بیشتری رو در این زمینه ها داشته باشید. آخرین مطلبی که در خدمت شما هستیم بحث عصر غیبت. به طور خلاصه ما محورهای اصلی خودشناسی انسان، یعنی هدف از خلقت، راه رسیدن به هدف، راهنمای رسیدن به هدف، وسائل و ابزار مورد نیاز این مسیر، چگونگی حرکت در این مسیر، موانع و راه مبارزه با این موانع رو عرض کردیم. در این چند جلسه آخر هم بحث ما بحث موانع بود و راه‌های مبارزه با موانع. ما توضیح موانع رو دادیم و راه‌های مبارزه رو هم در حد اجمال و اون چیزی که ائمه و انبیا علیهم السلام به ما یاد دادن رو خدمتتون عرض کردیم. این جلسه میایم سراغ عصر خودمون و اتفاقاتی که در این دوران داره میفته تا به صورت خلاصه ببینیم چه درس‌هایی میتونیم از زندگی ائمه علیهم السلام و انبیا داشته باشیم برای این دوره و زمان خودمون. به صورت کلی میتونیم بگیم که انسان از ابتدای خلقت تا انتهای خلقتش، یعنی روز قیامت، چند دوره رو طی کرده و خواهد کرد. میتونیم دوره های تکامل انسان رو اینجوری نام ببریم. یک عصر و یک دوره، دوره انبیا و حضور انبیاست که این دوره، دوره مبارزه با طاغوت های آشکاره. دوره دوم عصر حضور ائمه است که دوره مبارزه با طاغوت های پنهانه. البته همینجا این نکته رو قطعا شما متوجه هستید که منظور این نیست که مبارزه با نفس نبوده یا مبارزه با شیطان نبوده، منتها طاغوت ها به خاطر اینکه زمینه ساز انحراف هستند، اگر ما بخوایم حکومت جهانی تشکیل بشه باید با طاغوت ها مبارزه کنیم. بله، کسی در مبارزه با طاغوت ها موفقه که در مبارزه با نفس هم موفق باشه. سومین دوره، دوره عصر غیبت که همون دوره که ما الان درش حضور داریم، عصری که امام حاضر نیستند، وجود دارند اما حاضر نیستند. عصر غیبت دوره هجوم همه طاغوت های آشکار و پنهانه. چهارمین دوره عصر ظهوره که اتفاق مهم اون عصر نابودی شیطانه، یکی از موانع از راه بشریت حذف میشه. و عصر رجعت پنجمین عصره که دوره غلبه بر نفسه. ما در عصر غیبت قرار داریم، دوران هجوم همه طاغوت های آشکار و پنهان. همینجا این نکته رو عرض کنم که طاغوت ها در جهان به صورت های مختلفی هستند و با نسبت های مختلف. به طور مثال طاغوت آشکار ما و اون کسی که در مقابل ما قرار گرفته و همیشه در صدد براندازی ما بوده آمریکاست، اسرائیل و برخی دیگه از قدرت های دنیا، مستکبرین دنیا. اما همین ها برای مردم خودشون حکم طاغوت پنهان رو دارن، برای حداقل عده زیادشون، چون در لباس دین خودشون برای اونها حکومت میکنن، ولذا این یک چیز نسبیه. خب چرا ما وارد عصر غیبت میشیم؟ یکی از سوالهایی که شاید شما تو ذهنتون باشه، چرا امام زمان علیه السلام غایب شدن و مثل بقیه ائمه در بین مردم نموندن؟ خب دلایل مختلفی داره. با یک نگاهی من خدمتتون عرض میکنم، نگاه جدیدی شاید باشه براتون، و اونم این که بعد از این که ما گفتیم انبیا و ائمه به ما درس دادند، هر درسی موقع امتحانش هم فرا میرسه. الان دوره امتحانه، بشر باید امتحانش رو خوب پس بده و تا زمانی که این امتحان رو خوب پاس نکنه به اصطلاح و قبول نشه، ظهور اتفاق نمیفته. یک مثال بگم، فرض کنید معلمی با چند تا دونه پرتقال میاد سر کلاس و میگه ببینید بچه ها، من توی دست راستم دو تا پرتقال دارم، توی دست چپم هم دو تا دیگه پرتقال دارم، این دو تا پرتقال با اون دو تا جمعشون میشه 4 تا دونه پرتقال، من در مجموع 4 تا دونه پرتقال دارم. بچه ها این فرمول رو تمرین کنید، یاد بگیرید، فردا میام سوال میکنم. خب معلم میره. حالا اگر کسی بیاد و بگه که بچه ها من 2 تا سیب تو دست راستمه و 2 تا سیب تو دست چپم، چند تا سیب داریم؟ کسایی که خوب فرمول رو یاد گرفته باشند میگن خب 4 تا سیب. اما شاید یک رفتار خنده‌دار از بعضیا سر بزنه و بگن نه، معلم ما به ما پرتقال رو یاد داده بود، سیب رو یاد نداده بود. این یعنی که فرمول رو فرا نگرفته. من یک مثال خیلی ساده زدم که خب خنده‌داره اگر کسی بیاد بگه، خنده‌داره اگر کسی بیاد بگه معلم ما مثلا فقط پرتغال رو یاد داد. خب همه میخندید چون میگید آقا اصل فرموله. خب ائمه و انبیا هم این فرمول ها رو به ما یاد دادن، فرمول های مبارزه رو یاد دادن. حالا اگر ما به کار نبندیم، از دستوراتشون اطاعت نکنیم، میشیم مثل همون بچه، همون کودکی که میگه معلم ما فقط پرتغال رو یاد داده. این دوران چون دوران امتحانه و درس هاش قبلا داده شده و در تاریخ موجوده، همه جلوه های طاغوت به گونه های مختلف بر انسان هجوم میارن. جلوه های ظاهری هستن، جلوه های قدرت فیزیکی هستن، جلوه های تخیلی و غیر واقعی هستن، جلوه های علمی و واقعی هستن، جلوه های فرهنگی. همه اینها که در جلسه قبل گفتیم که در دوران های مختلف ظهور پیدا می‌کردن و به اوج می‌رسیدن و با دست پیامبر اولوالعزمی از بین می‌رفتن، همه اینها در عصر غیبت هستند و هر چقدر به عصر ظهور نزدیک‌تر می‌شیم، هجوم و قدرت و بروز اینها بیشتر میشه. برای اینکه ما در این عرصه مبارزه شکست نخوریم و سربلند پیروز بیایم، باید یه سری مطلب رو بدونیم. یکی از اونها اینه که بدونیم چه چیزایی در به قدرت رسیدن طاغوت ها مؤثرن. اگر اینا رو ما خوب بدونیم، اون موقع بهتر میتونیم هم بشناسیم و هم مقابله کنیم. چند تا چیزی که مؤثر در به قدرت رسیدن طاغوت هاست، اولیش برخورداری از جلوه های عالم ماده است و تحقیر کسایی که این جلوه ها رو ندارن. اینا یک نقطه قدرت دارن، یا قدرت فیزیکی یا نظامی و یا مادی. دومین عاملی که استفاده میکنند، تقلب از روی نسخه اصل ظاهر فریبی شعارهای قشنگ و زیبا میدن. آزادی کلمه بسیار قشنگی که تعریف درستی ازش نمیکنن. حقوق بشر خیلی زیباست. سازمان ملل، دقت کنید در طول این یکی دو قرن اخیر چه اتفاقاتی تو دنیا افتاده و چقدر از این کلمات استفاده میکنن. دموکراسی، رأی مردم، اما همین ها رو دارن برای خودشون به کار میگیرن تا خودشون به پست و مقام و ثروت بیشتری برسن. یکی دیگه از عوامل مؤثر وجود هوای نفس در مردمه و تقوا نداشتن مردمه. خب وقتی مردم راحت طلب باشن، هرچند دنبال آرمان ها هم باشن، اما راحت طلب باشن، نخوان مبارزه کنن، نه با نفس خودشون، نه با شیطان و نه با طاغوت، خب این عامل مؤثری میشه در اینکه طاغوت ها به قدرت برسن و حفظ کنن حکومتشون رو. یکی دیگه از عوامل مؤثر در قدرت رسیدن طاغوت ها میتونه سادگی و جهالت مردم باشه، کش فهمی، عدم قدرت تحلیل، نداشتن بصیرت، بلایی که خیلی از اقوام گذشته به سرشون اومد و به خاطر همین جهل و نادانی و نداشتن بصیرت فاجعه هایی در تاریخ رخ داد. یکی دیگه از عوامل مؤثر اینه که بعضی وقتا مردم به اشخاص متکی میشن، نه حقایق. حق رو باید شناخت تا اهل حق رو شناخت، نه اینکه تمام زندگیمون رو، دینمون و دنیامون رو بر مبنای یک شخص قرار بدیم. محترمترین اشخاص هم بر طبق مبنا باید باشن، بر طبق حق باید باشن. یکی دیگه از عوامل مؤثر استفاده از چهره‌های مقبول در بین مردم، از بازیگرها، بازیکنها، ستاره‌ها استفاده کنن برای مقبولیت خودشون. یکی دیگه از عوامل به قدرت رسیدنشون دادن آدرس غلط، ملاک غلطه. این که از جلوه‌های عالم ماده استفاده کنن، مثلا در هنگام انتخابات بیان ملاک‌ها رو ببرن به این سمت که چه کسی خوش‌تیپ‌تره، ظاهر بهتری داره، قشنگ‌تر حرف میزنه، قدش بلندتره، هیکلش درشت‌تره، چهرش زیباتره، فلان مدرک رو داره. اینا همه مادیه. یکی دیگه از عوامل مؤثر در به قدرت رسیدن طاغوت‌ها جهالت یا خیانت خواصه که یا بر اثر تهدید یا بر اثر تطمیع و فریب این کار رو انجام میدن. اما بعضی چیزها هستن که مؤثر در بقاء طاغوت‌ها در مسند قدرته. حالا طاغوت‌های سر کار هستند، یه چیزهایی عامل اینه که اینا باقی بمونن و از بین نرن. چی ان عوامل؟ نشناختن ولی خدا، چیزی که در عصر ائمه علیهم السلام اتفاق افتاد. نرفتن در خونه اهل بیت، دنبال نکردن ولایت رو، پیروی نکردند از ولایت. یکی دیگه از عوامل مؤثر در بقاء طاغوت ها عدم وحدت کلمه است، نداشتن وحدته. اگر مردم چند دسته و دو دسته و مختلف بشن، اونا راحت تر حکومت میکنند. تاریخ همین چند صد ساله اخیر منطقه رو بخونید، اینجا جایی بود که در اکثر قریب به اتفاق منطقه خاورمیانه دو تا حکومت بود، کشور ایران و کشور عثمانی. دشمنای ما انگلیسی ها با طرح و برنامه ریزی ببینید چجوری تقسیمش کردن به کشورهای مختلف و قومیت‌های مختلف رو همیشه تحریک کردن برای اختلاف. به قول خودشون اختلاف بینداز و حکومت کن. و الان پاره از این هم فراتر میخوان بگذارن و همین کشورهای متعدد رو هم باز میخوان تقسیم کنن. اگر وحدت بین مسلمون ها حفظ میشد و همه در مقابل دشمن یک صف واحد رو تشکیل میدادن، هیچ وقت مسلمون ها به این اوضاع گرفتار نمی شدن. یکی دیگه از عوامل مؤثر دنیا طلبی مردمه. وقتی مادیگرا بشن، دنیا طلب بشن، دیگه کاری ندارن، هر کسی میخواد حاکم باشه، دنیای ما تأمین بشه، کاری نداره دیگه به بقیه اتفاقات. یکی دیگه از عوامل مؤثر در بقاء طاغوت ترس از قدرت طاغوت ها، چون جلوه های مادیشون رو خوب نشون میدن، این ترس در دل بعضیا ایجاد میشه و یادشون میره که باید به خدا اعتماد داشته باشن.
ببینید همین کار رو دشمن اصلی ما شیطان بزرگ آمریکا تو این دنیا انجام داده، با تبلیغات، با رسانه‌های مختلف، با فیلم‌های سینمایی و سریال‌های مختلف در ذهن اکثر جوامع بشری کرده که ما قدرت برتر عالمیم. من خواهش میکنم که چه که شک و شبهه توی این مطلب دارن برگردن یک بار دیگه اون بخش‌هایی که راجع به تفکر شیطان و شاخصه‌های تفکر شیطان گفتیم رو دوباره مرور کنید. اینی که امام خمینی رحمت الله علیه آمریکا رو شیطان بزرگ لقب میدن به خاطر که عیناً همون تفکرات رو داره و در دنیا هم همونجوری تبلیغ میکنه. چون ما قدرت برتر نظامی هستیم پس حق داریم هر جا دلمون خواست دخالت کنیم و عده‌ای هم تو دنیا میترسن از این قدرت اینها. اما کسی که توکل به خدا داشته باشه، کسی مثل امام خمینی رحمت الله علیه، یک تنه وای میسه و اونجوری در مقابل آمریکا حرف میزنه بدون اینکه ذره‌ای ترس تو دلش راه پیدا کنه. یکی دیگه از عوامل مؤثر در بقای طاغوت‌ها انتظار بیش از حد از ولی خداست. توقع دارن که ولی خدا، رهبر جامعه، همه کارها رو او انجام بده. در زمان حضرت موسی وقتی که قرار شد برن شهر رو فتح کنن و حکومت رو تشکیل بدن، بعد از تعداد دفعات زیادی که حضرت موسی رو خیلی اذیت کردن، آخرین حرفشون باز اینه، میگن موسی تو خدات برید بجنگید، شهر رو فتح کنید، بعد ما رو صدا بزنید بیاید. پس شما کی میخواد تلاش کنید؟ شما کی میخواد وارد عرصه بشید؟ هرچی دارید که حضرت موسی بهتون داد. شما چیزی بلد نبودید، علمی نداشتید، همه رو از حضرت موسی یاد گرفتید. حالا که موقع کار، موقع تلاش، موقع جهاده، میگن ما اینجا میشینیم. این عین کلماتی که به کار بردن. آیه 24 سوره مائده رو ببینید. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو خدات برید بجنگید، ما اینجا نشستیم. هر موقع پیروز شدید خبر بدید ما بیایم. خب انتظار بیش از حد از ولی خداست. اینجا دیگه عرصه ورود شماست. شما باید بیاد مجاهدت کنید. و یکی دیگه از عوامل مؤثر در بقای طاغوت‌ها وجود افراد ظاهر الصلاح و متظاهر بدین در دستگاه طاغوت‌هاست. که حالا نمونه شما در انقلاب اسلامی خودمون در قبل از انقلاب داشتیم، روحانی سیدی که در دستگاه طاغوت هم بوده و مجیزگو و تعریف کنه اعلی حضرت عالی از مهر بوده. اینها چیزایی هستند که باعث میشن طاغوت‌ها در مسند بمونن. از اون طرف خوبه یک مطلب دیگر رو هم بدونیم و اونم اینه که چون الان ما در عصر غیبت هستیم و در عصر غیبت الان ما تونستیم یک حکومت دینی تشکیل بدیم، حکومت دینی چالش هایی داره. ما از اولین پیامبری که مأمور به تشکیل حکومت دینی شد حضرت موسی و داستان حضرت موسی که در قرآن اومده میتونیم راحت استفاده کنیم. چالش هایی که برای حضرت موسی ایجاد شد در زمان پیامبر هم ایجاد شد، بعد از پیامبر هم ایجاد شد در بین مسلمان ها، در حکومت های اسلامی و الان هم در حکومت ما میتونه اتفاق بیفته و بعضیاش اتفاق افتاده. یکی از چالش های تشکیل حکومت دینی برای حضرت موسی وجود خود فرعون بود، نماد استکبار، نماد تمدن مادی که فرعون زمان ما همین آمریکاست. یکی دیگه از چالش های حکومت دینی امثال قارون هستند. قارون پسر خاله حضرت موسی است، فامیل با حضرت موسی، اما بسیار ثروتمنده، مرفه بی درده. همچین انسانی در حکومت دینی وقتی حضور داره، نسبتی هم پیدا میکنه با رهبر دینی، باعث انحراف خیلی ها میشه. کمان که خیلی ها داشتن آرزو میکردن ای کاش ما هم مثل قارون انقدر سرمایه داشتیم، تا جایی که طغیان کرد و خدا برای اینکه درس عبرتی باشه برای بقیه، او رو و همه اموالش رو در زمین فرو برد. یکی دیگه از چالش های حکومت دینی سامریه. سامری چیکار کرد؟ باز از همون ابزارهای مادی گوساله پرستی رو رواج داد. خب این نماد روشن فکران گوساله پرسته که مخالف تمدن الهی هن. کسایی که خودشون رو به روشن فکری میزنند و زرق و برق زندگی مادی و تکنولوژی غرب اونا رو فریفته، مثل کسایی که زرق و برق طلاهایی که سامری در گوساله به کار برد. یکی دیگه از چالش ها بلعم باورا بود، انسانی که مرجع دینی بود، شخصیت دینی بود، مستجاب الدعوه بود، اما بی بصیرت. تا جایی که میخواست بره حضرت موسی رو نفرین کنه، که اونجا بود که عذاب الهی برش نازل شد. بخونید داستان این انسان ها رو. یکی دیگه از چالش ها برسیسای عابده، نماد معنویت و عرفان جدای از سیاست، نماز بدون سیاست، روزه بدون سیاست و فقط به فکر شخص و خود فرد بودنه. و یکی دیگه از چالش های حکومت دینی نفوذی های منافقه، اونایی که به اسم دین، به اسم اسلام، به اسم انقلاب وارد میشن اما قدرت طلبن، دنبال منافع خودشونن، حتی حاضرن اطلاعات و بسیاری از منابع کشور رو واگذار کنن که خودشون به قدرت برسن یا در قدرت بیشتر بمونن. ما در عصری هستیم که شیطان با همه اسلحه هایی که داره به ما هجوم آورده. یه بار دیگه بعد نیست اگه مرور کنیم که طغیان ابلیس چی بود. گفتیم خدا اراده کرده که تکامل از طریق حرکت در مسیر فضائل باشه. خدا اراده کرده که حاکمیت صالحان روی زمین تشکیل بشه، اما ابلیس طغیان کرد برای اینکه میخواد از طریق تقویت بعد مادی برتری پیدا کنه و انسان رو هم به همین مسیر ببره. شیطان به دنبال ایجاد تمدن مادیه برعکس تمدن الهی. حالا ببینید همین تمدنی که سردمدار اصلیش آمریکاست، تمدن مادی مبانی برای خودش پیدا کرده. اصالت ماده و زندگی دنیا، آخرت کیلو چنده؟ هرچی هست همینجاست. انسان محوری، اومانیسم، انسان محوره و هرچی انسان دلش بخواد باید همون انجام بشه. ملیگرایی افراطی جدای از دین، اصالت سود، کاپیتالیسم، سرمایه داری، آزادی حیوانی، هر کسی هر کاری دلش خواست از حیوانها هم بدتر انجام بده. همین کشورهایی که ادعای آزادی می کنند، برید بپرسید، تحقیق کنید. در همین کشورهایی که شما آزاد هستید، خدا رو هم انکار کنید علنن و در مقابل خدا هر چی خواستید بگید، حق اعتراض به رژیم منحوس اسرائیل ندارید. حق سوال و تحقیق در مورد هولوکاست ندارید شما. شما نمیتونید مبانی اصلی تفکر اونها رو زیر سوال ببرید. آزاد نیستید. آزادی های شما در مورد آزادی های جنسی و روابطه. تا این هر چقدر میخواید آزاد بشید. چون موقعی که جوانهای جامعه به سمت این آزادی های جنسی برن، کاری به حکومت اونها دیگه ندارن، کما اینکه این اتفاق افتاده. به راحتی دارن حکومت میکنن و کسی هم اعتراض نمیکنه، چون فکر و ذکر و همه تمرکزشون شده شهواتشون. یکی دیگه از مبانی تمدن مادی جدایی دین از سیاسته، سکولاریسم. این اسم های ایجاد شده رو شما یک مطالعاتی بکنید و خیلی هم قشنگ میان توضیح میدن و جا میندازن، حتی با استفاده از بعضی از متدینین و به ظاهر مذهبی ها این اصطلاحات رو تو ذهن جوان های ما میکنن. فروپاشی اخلاق، نسبی گرایی، ممانعت از رشد فضائل و اهل فضائل، اینها مبانی تمدن مادی که ما باهاش درگیریم و همین تمدن در جامعه و در زندگی افراد نشونه هایی داره. اگر میخواید ببینید جامعه ای، حکومتی، اگر بخواید ببینید که جامعه ای به سمت تمدن مادی داره حرکت میکنه یا اون جامعه، اون حکومت تمدنش مادیه یا الهی، ببینید این نشانه ها رو داره یا نه. حاکمان اشرافی، رئیس جمهورها و پادشاه های دنیا رو ببینید تو چه وضعیت زندگی میکنن. برای یک شب خوشگذرانیشون میلیون ها دلار هزینه میکنن گاهی وقت. اقتصاد سرمایه داری و سرمایه محوری یکی از نشانه های این تمدن مادی. فراموشی خدا و معنویت، اگر هم اسمی از خدا میاد فقط تظاهره، در عمل و رفتار خدا جایی نداره. اسم خودشون رو میذارن خادم الحرمین الشریفین، اما در واقع با سران استکبار نشست و برخاست میکنن، حتی مشروب میخورن. خب معلومه که این دینی که الان مثلا در کشور عربستان داره اجرا میشه، دینیه که هیچ ضرری به آمریکا نمیزنه، منافعشو تهدید نمیکنه، اتفاقا کلی هم خوشحاله و لذا در بسیاری از کشورهای دنیا آزادانه وهابی ها مسجد درست میکنن و پولهای هنگفتی رو هزینه میکنن و کسی هم کاری باهاشون نداره. اما اگر یک شیعه بخواد در یک گوشه از این دنیا فعالیت دینی و مذهبی بکنه، اگه مقداری فعالیتش رو زیاد بکنه که افراد بهش جذب بشن، بهش حمله میکنن، بهش تهمت میزنن و سعی میکنن راهش رو ببندن. یکی دیگه از نشونه های تمدن مادی رواج ابتذال اجتماعی و فرهنگیه. یکی دیگه از نشونه ها ابتذال سیاسیه. فاصله طبقاتی که از نشونه هاشه. خب اگر یه موقع شما سوال کنید خب بعضی اینها رو ما در کشور خودمون هم میبینیم، بله گفتیم حکومت دینی هم چالش هایی داره و در برخی موارد افرادی در همین حکومت هستن که متاسفانه همین تفکر تمدن مادی رو دارن، خارج از اون مسیر اصلی که باید حرکت کنن دارن مسیر رو طی میکنن، ولذا خطر هم زیادتره چون عده‌ای هم دنبال خودشون میبرن. یکی دیگه از نشانه های تمدن مادی کنترل جمعیت، نسل کشی خاموش. از اون طرف یکی دیگه از نشانه‌هاش روابط آزاد زن و مرد، روابط بی حد و حصر که موجب فروپاشی خانواده و مقام و جایگاه زن و مرد میشه. تبعیض نژادی، تزلزل نظام خانواده، مصرفگرایی مفرط، اینا هم جزء نشونه های حکومت مادی، تمدن مادی. در عصر امروز باز ما بت پرستی مدرن داریم. بله هستن بعضی کشورهایی که بت پرستی، بت به معنای بت دارن، اما خیلی از انسان ها هم بت پرستی میکنن بدون اینکه متوجه باشن. بتشون میشه اون بازیگر، اون ستاره، اون بازیکن فوتبال. تو این عصر ما دوچار تجمل پرستی بیش از حد و تجمل گرایی شدیم. تو این عصر غنا و موسیقی غوغا داره میکنه، به حدی که حتی اسمی هم اگر بخوای ازش بیاری بهت حمله میکنن که چرا به موسیقی حمله میکنی؟ کسی با اصل موسیقی که موسیقی حلال هم درش هست که مخالفت نمیکنه. عمده اینه که الان ترویج بیشتر ترویج موسیقی حرامه. غنا و موسیقی که در دین اسلام ازش نهی شده از موسیقی حرام. اصلی که زور و قدرت داره غوغا میکنه با امکانات مادی که دارن انواع و اقسام اسلحه ها و بمب ها و هواپیماهای مدرن درست میکنن و باهاش انسان ها رو از بین میبرن. تو همین عصر شاید براتون جالب باشه، سحر و جادو هم خیلی طرفدار داره. زرنگی و شانس، فریب و نیرنگ، بازی و سرگرمی، اینا همه چیزایی که داره برای ما اتفاق میفته. گاهی وقتا ما بچه مسلمان حواسمون نیست، درگیر بازی ها و سرگرمی ها و اینها میشیم. نمیگم بده، نمیگم انجام ندیم، اما حد و اندازه داره. اینجور نباشه که یک بچه شیعه 7-8 ساعت از روزش رو وقت بگذاره برای بازی های مختلف کامپیوتری، داخل گیم نت بشینه، تو کافی نت ساعت ها وقتش رو بگذارنه. با توجه به علم و تکنولوژیشون، اقتصاد محوریشون، سرمایه داریشون، ثروت و مالکیتشون، با ایجاد لذات کاذب، بی عفتی و شهوت، انسان ها رو دارن مسخ میکنن. ببینید تو بعضی از این فیلم های آمریکایی هم شما اگر ببینید چقدر راحت آدم میکشن بعضی ها. خب مگه شوخیه گرفتن جان یک انسان، یک موجود زنده؟ اما اینها به راحتی این کار رو انجام میدن چون دیگه از انسانیتشون چیزی نمونده. خب مباحث بیش از اینه، مفصل‌تر از اینه، خیلی زمان نداریم. وظیفه ما چیه حالا؟ وظیفه ما اینه که اولا بشناسیم اون درس‌هایی که دین به ما میده، خوب یاد بگیریم تا بتونیم طاغوت‌ها رو خوب بشناسیم. متاسفانه هنوز هستند بعضی از جوان‌های شیعه که در شناختن آشکارترین طاغوت زمان یعنی آمریکا دچار شک و تردید هستند، با این همه نشانه هایی که وجود داره از طاغوت بودن این دولت مستکبر. خب وظیفه ما اینه که طاغوت رو خوب بشناسیم و باهاشون مبارزه کنیم و این مبارزه با طاغوت های آشکار گاهی وقتا منجر به مبارزه مستقیم و مسلحانه میشه. خب باید انجام بدیم. گاهی وقتا مبارزه اقتصادیه، باید مبارزه کنیم تا خودمون رو رشد بدیم. گاهی وقتا مبارزه علمیه، الان زمان جنگ نیست، کسی هم دوست نداره که جنگ بشه. شماها دانش آموزها در عرصه علم تلاش کنید، دارید در راه خدا تلاش میکنید برای اینکه کشورتون رو پیشرفت بدید و به قله ها برسونید، که البته ما این پیشرفت های مادی رو هم که میخواییم در راستای معنویت، نه صرف پیشرفت خالی. ما باید چشممون به چشم رهبر باشه، کسی که در حال حاضر ولی جامعه است، ولی فقیه، که شاخصه اصلی ولی فقیه هم علاوه بر همه امتیازاتی که باید داشته باشه در شرایط رهبری، مبارزه با طاغوته. اینجور نیست که هر کسی بتونه ولی فقیه باشه و رهبر جامعه باشه. رهبر جامعه هم باید با طاغوت‌ها مبارزه کنه، طاغوت‌های آشکار رو علنی و مستقیم و طاغوت‌های پنهان رو باید خط بده مردم، شاخص بده مردم تا مردم بتونن بشناسن. گاهی وقتا رهبر شاید مجبور بشه که به بعضی از طاغوت‌های پنهان موقعیت بده، مثل توی تاریخ، مثل پیامبر، بهشون جایگاه و مقام بده تا رشد کنن و خودشون رو لو بدن. تو همین انقلاب ما نمونه داریم. مردم با رأی اکثریت کسی رو مثل بنی صدر انتخاب میکنن، اما بنی صدر رو امام میفرماد من از اول با انتخابشون مخالف بودم، منتها رأی مردمه، احترام میگذاره و بهش حکم رو تنفیذ میکنه، حتی فرماندهی کل نیروهای مسلح رو هم بهش میده تا خودش رو نشون بده. بعد که خودش رو نشون داد، ببینید الان دیگه حناش رنگی نداره. چند درصد از این مردم الان از بنی صدر دفاع میکنن یا پشت سرش هستن؟ تموم شد، از بین رفت، محو شد در تاریخ. ولی نمیتونه خودش با طاغوت پنهان در بیفته. ما هم نمیتونیم مستقیم مبارزه کنیم، اما باید بصیرت داشته باشیم و خواص مخصوصا خیلی نقششون مهمه که پشت رهبر باشن، نه پشت طاغوت های پنهان. ما باید افکار و عقاید اونها رو از روی عمل و گفتارشون بشناسیم. صرف نماز خوندن و روزه گرفتن و تسبیح به دست گرفتن که افراد مؤمن نیستن، اون یکی از بخشش. باید ببینیم عقایدی که دارن اعلام میکنن، عملی که دارن انجام میدن متناسب با دین هست یا نه، اون شاخصه هایی که گفتیم. ما باید از تفکر و روششون براءت بجوییم، از مجریانشون براءت بجوییم، پشتیبانان و پیروانشون هم همینطور. وقتی تشخیص دادیم، رسیدیم به یک نقطه که یقین کردیم که کسی طاغوت پنهانه، باید روشنگری هم بکنیم. البته با شرایط و ضوابط باید مراقب وحدت جامعه هم بود و اینجاست که ولی فقیه در عصر غیبت جامعه رو به سمت فضائل حرکت میده. رسماً و علناً با طاغوت آشکار مقابله میکنه، اما در مقابل طاغوت پنهان روشهاشون رو، تفکرات غلطشون رو بیان میکنه، به شرطی که مردم و خواص هوشیار باشن، بیدار باشن و نذارن جولان بدن طاغوت های پنهان. ما باید پشت سر رهبر حرکت کنیم و چشممون به دست اشارت او باشه هر جا. البته اگر جایی لازم بود و اشاره رهبری رو متوجه شدیم باید بریم جلو و مبارزه کنیم. ما نباید مثل قوم حضرت موسی باشیم که بشینیم بگیم شما برید بجنگید ما میایم، کمان که امام رحمت الله علیه در زمان جنگ فرمان دادن و بسیاری از جوانها جونشون رو تقدیم این انقلاب کردن. ما مردم خیلی خوبی داریم. خود امام رحمت الله علیه فرمودن این مردم از مردم زمان پیامبر بالاترن، به خاطر اینکه پیامبر رو ندیدن اما دین پیامبر خدا رو یاری کردن. در عصر پیامبر خود پیامبر رو دیدن، ائمه رو دیدن اما یاری نکردن. ببینید این مردم چقدر تقدیم این انقلاب کردن، جانشون، مالشون، ناموسشون. مردم خوبیان، اما گاهی وقتا عده‌ای فریبکار با ظاهر اسلامی و دینی مردم رو فریب میدن. در این عصر غیبت اگر بخوایم ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اتفاق بیفته، ما باید با درس گرفتن از تاریخ، مبارزه انبیا و ائمه علیهم السلام مبارزه کنیم، استقامت کنیم، کوتاه نیاییم، وایسیم تا آخر خط. اگر ما این کارها رو انجام بدیم و به سمتی بریم که طاغوت‌ها رسوا بشن و دیگه نتونن توی قدرت باشن، چه طاغوت‌های آشکار و چه برخی طاغوت‌های پنهان، اون موقع است که به ظهور خیلی نزدیک‌تر میشیم. حال و هوای منطقه رو ببینید، فضایی که الان ما داریم توش تنفس میکنیم رو ببینید، آشوب اطراف ما، خبر آمد خبری در راه است، انگار خبرهایی داره توی دنیا رخ میده، انگار اتفاقهایی توی دنیا داره رخ میده. اگه حواسمون جمع نباشه دیر شاید بشه. تک تک ماها وظیفه داریم که تو این عرصه تلاش کنیم، هر کسی به میزان خودش، به میزان استعداد و توانایی خودش باید تلاش کنه، نباید دست رو دست گذاشت. ما نمیتونیم برای ظهور وقت تعیین کنیم، اما طبق روایات، طبق شرایط و اون چیزی که الان در جهان داره اتفاق میفته، امیدواریم که ظهور نزدیک باشه و این بستگی به ما داره. قبل از ظهور باید یک حکومتی باشه که نمونه حکومت دینی باشه تا مردم دنیا آماده بشن بگیم آی مردم دنیا، ما یک حکومت دینی تشکیل دادیم بر اساس دین اسلام و پیروی از اهل بیت، تلاشمون رو هم کردیم که خوب باشیم با همه کاستی هایی که داریم. شما ببینید ما بدون داشتن امامممون تونستیم حکومت رو تشکیل بدیم، اگر او بیاد چی میشه؟ ما اگر بتونیم خوبی های این نظام رو حفظ کنیم، تقویت کنیم، به مردم دنیا نشون بدیم که بدونن میشه در سایه دین هم به معنویت رسید، هم دنیای آروم و خوبی داشت. ما اگه بتونیم به مردم دنیا این رو معرفی کنیم، آماده کنیم اذهان مردم دنیا رو، ظهور خیلی نزدیکتر میشه. اما اگر خدای نکرده کوتاهی کنیم، معلوم نیست چه اتفاقی بیفته و شاید سالیان سال، شاید صدها سال باز ظهور به تأخیر بیفته. امیدواریم که اتفاق نیفته و ما بتونیم این مسیری که آغاز کردیم مثل قبل ادامه بدیم. این انقلاب ما فراز و فرود داشته، بالا و پایین داشته، اما همیشه در مسیر بوده الحمدلله، به برکت رهبری امام خمینی و امام خامنه‌ای. این وسط خواص نقش مهم می‌دارن و مردم، که خوشبختانه در بسیاری از موارد مردم خوب عمل کردن، حتی خیلی از جاها بوده که از خواص جلوتر بودن مردم، و همینه که الان در این اوضاع آشوب منطقه ما تنها کشور امن هستیم. یه خورده تصور کنید اوضاع مردمی رو که در عراق هستن، در سوریه هستن، در فلسطین، در یمن، که مدام بمبگذاری و حملات هوایی و کشتار و ترور و اینجا خبری نیست. ما به برکت همین مردم و به برکت رهبری های امام و مقام معظم رهبری است که یک کشور آرام داریم و انقدر به قدرت رسیدیم که مستکبرین جهان بخوان بیان بشنن با ما مذاکره کنن، به شرطی که قدر بدونیم، از این قدرتمون درست استفاده کنیم، کوتاه نیایم جلو دشمن، ایستادگی کنیم، استقامت کنیم. ما اگر این مسیر رو انشالله درست ادامه بدیم، تک تک ما دست به دست هم بدیم، عهد ببندیم با خدای خودمون، با امام زمان، کی امام زمان، ما علاقه داریم، بالاتر از علاقه. دیگه خسته شدیم از نیامدنت، دیگه دلتنگ شدیم آقا جان، عهد ببندیم با امام زمان. ای امام زمان، دوست داریم جزء سربازات باشیم، دوست داریم جزء یاورات باشیم، دوست داریم جزء کسایی باشیم که زمین ساز ظهور شما هستن، دوست داریم وقت شما میای ما سربلند باشیم، سرفگنده نباشیم، بگی ما هم یه کوچولو، یه ذره تلاش کردیم برای اینکه مردم دنیا بیدار بشن. هر کسی در هر شغلی، در هر موقعیتی، در هر مکانی میتونه جوری کار کنه، تلاش کنه و خدمت کنه برای تأجیل در ظهور. امام زمان علیه السلام قرار نیست با معجزه بیان. اگه قرار به معجزه و استفاده از نیروهای ماوراء الطبیعه باشه، از همون ابتدا انبیا و پیامبر انجام میدادن. مردم خودشون باید به آگاهی برسن، خودشون باید درک کنن که چقدر جای خالی امام زمان وجود داره. گاهی وقتا هنوز به این حس نرسیدیم، به این عجز نرسیدیم که آقا باید بیای. گاهی وقتا فشار برخی مشکلات که میشه دعا میکنیم برای که مشکلاتمون رفع بشه، اما هنوز به این اضطرار نرسیدیم که مضطر بشیم، که دیگه هیچ راهی برامون نمونده باشه. آقا جان باید بیای. و اگر ما همون فرمول هایی که انبیا و ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن پیگیری کنیم و گوش به فرمان ولی باشیم، انشالله پیش به سوی عصر طلایی ظهور قدم خواهیم زد و این آینده در انتظار ما خواهد بود که به عصر ظهور برسیم، دوران طلوع آفتاب فضائل، در حاکمیت مطلق تمدن الهی بر تمام زمین. به قول یکی از عزیزان، ما الان در بین طلوعین قرار داریم. انقلاب ما طلوع ابتدایی ظهور بود و تا طلوع اصل آفتاب همین مقدار فاصله است. انقلاب ما مثل طلوع اولیه آفتابه که موقع اذانه، باید مراقب باشی. دمدمای طلوع آفتاب خیلی ها شاید به شک هم بیافتن آفتاب در اومد یا نه، حواسمون باشه. اونایی که بعد از طلوع آفتاب از جا بلند میشن، نمازشون دیگه قضاست. امیدواریم خداوند متعال ظهور آن حضرت رو هرچه نزدیکتر کنه، ما رو جزء یاوران آن بزرگوار هم در غیبتش هم در حضورش قرار بده و انشالله ما رو جزء مجاهدان در کنار آن بزرگوار و شهید شدگان در رکاب آن بزرگوار قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.